روز دوم محرم الحرام،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابا عبدالله الحسین رسالت ویژه ای رو به عهده داشت. اگر تفاوتها و تمایزهای رفتار ابا عبدالله الحسین به عنوان یک امام با امامان دیگر و تفاوت این رسالت درک نشه، یقیناً برای ما به خوبی تعریف نشده وجود نازنینش. تفاوت رسالت ابا عبدالله الحسین هم بازگشتش به تفاوت زمینه ها، زمان، دشمنان، دوستان و همه مواردی است که تک تک باید مورد مطالعه قرار بگیرن. زمان امام حسین چه ویژگی داشت که یه همچی قیامی رو نیاز داشت؟ چه زمینه هایی موجود بود برای این قیام به اصلاح؟ دشمن چگونه عمل میکرد یا چه ویژگی هایی داشت؟ دوستان؟ اینها همه مواردی هستند که برای ما تفاوت ابا عبدالله الحسین رو میتونن نشون بدن. ابا عبدالله الحسین شخصاً و شخصیتاً تفاوتی با امامان دیگر ما نداشتن، از این جهت که کلهم نور واحد. اما تفاوت رسالت و تفاوت مسئولیت داشتن که عملکرد ویژه‌ای رو از حضرت یقیناً نتیجه داده. این تفاوت بازگشتش به تفاوت اموری چند است که یکی یکی اونها رو باید مورد مطالعه قرار داد. یکی از این تفاوت‌ها در زمینه دشمنان ابا عبدالله الحسین. دشمنان ابا عبدالله الحسین به معنای اون گروه مستقیماً در جبهه مخالف ابا عبدالله الحسین هست که ابا عبدالله با اونا درگیر شد. اون گروه چه کسانی بودند؟ اگه یادتون باشه سه گروه درگیر شدن با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و علی ابن ابی طالب مأمور بود 25 سال صبر بکنه، این سه گروه رو بیان گردن اون سه گروه رو بزنه. اون سه دست علف هرزه در جامعه دینی رو بیان از بینشون ببره. آقا حضرت علی علیه السلام معاویه رو از بین نبرد. اون مهم نیست که بیرونی از بین برد یا نه، در تاریخ ثبت شد پستی و پلشتی اون جریان. دیگه یه همچی جریانی در عالم اسلام نمیتونه خودی نشون بده و عنوان بدی و پستی و طرد بر اونها کاملا میچسبه و میشه این عنوان رو تشخیص داد. قابل تشخیص شد جریانی مثل جریان معاویه. اون سه گروهی که حضرت علی باشون درگیر شد معروف است به قاستین و مارقین و ناکسین. یه گروهشون که همین جمل، جنگ جمل، اونهایی که دچار ریزش شده بودن، طلحه و زبیر بلند شدن، اتفاقا نابودم شدن. یه گروهشون هم تو نهروان خوارج منحرفین این چنینی بودن، اونا هم اتفاقا نابود هم شدن. یه گروه هم بود که اتفاقا نابود نشد، معاویه بود. این سه تا جنگ و علی ابن ابی طالب در داخل کشور، داخل جامعه دینی داشت. سه نوع نفاق سر و گوش جنبانده بود. این سه نوع نفاق رو رگشون رو زد علی ابن ابی طالب. سه نوع نفاق شناسایی شد و مطرود شد از جامعه دینی. حالا مثلا یک کسی مثل جریان معاویه چند سال بیشتر دوران احتضارش برای مرگ طول کشید. گروه سومی، گروه چهارمی باقی موندن. اون گروه رو امام حسین چیزی حدود 15 سال فکر کنم صبر کرد تا رو بیان اون گروه چهارم و حسین زد. گروه چهارمی که در متن جامعه دینی بودن و یکی باید می اومد این گروه چهارم رو رسوا می کرد، با این گروه چهارم درگیر می شد، پستی این گروه چهارم رو تو تاریخ ثبت می کرد و درس و عبرت می کرد برای تاریخ، اون گروهی بودن که تو کربلا حسین رو محاصره کردن. این گروه قبل از حسین علی ابن ابی طالب رو کشتن، منتها آقا علی باهاشون هیچ کاری نمیتونست بکنه. اکثرشون هم پای رکاب علی ابن ابی طالب بودن. اکثر حالا اصلا اونش اهمیتی نداره. ما زمان علی ابن ابی طالب 4 گروه داشتیم. 4 گروه بودن که دشمنان درونی دین بودن و اینا باید عمل جراحی می شدن، شناسایی می شدن، مهر مطرودیت به پیشونیشون می خورد. 3 گروهشون و علی ابن ابی طالب حسابشون رسید. یه گروهشون سخت تر از بقیه 3 گروه بود. اون گروه سوم موندن تا امام حسین حسابشون رسید. اون گروه چهارم. 3 گروه اول قاسطین و مارقین و ناکسین اسمم دارن. خیلی هم راحت سر اون 3 گروه اول اسم گذاری و نام گذاری صورت گرفته. چرا؟ چون یه خصوصیتی داشتن این 3 تا. جرأت داشتن، جیگر داشتن، جربوزه داشتن، روشون زیاد بود. بلند شدن طی یک عملیات منافقانه سر و گوش جنبوندن و مقابل علی ابن ابی طالب با همه لیاقت ها و آقایی هایی که علی ابن ابی طالب داشت ایستادن. گروه چهارم نه نام دارن تو تاریخ، از بس این گروه چهارم لیزن، گیر نمیان تو یقشونو بخوای محکم بگیری. نه جربوزه داشتن که پستی هاشون رو زمان علی ابن ابی طالب راحت نشون بدن، سیبل بشن تو بزنیشون. موندن این گروه چهارم جگر و جربوزه نداشتن خودشون رأساً مقابل علی ابن ابی طالب بیستن، اما همیشه این گروه چهارم بودن که موجب می شدن جرأت به اون 3 گروه دیگه داده بشه. بنزین خوارج اینا بودن، بنزین معاویه اینا بودن، بنزین جملیون اینا بودن. اونا به امید اینا بلند شدن. این گروه چهارم رو امام حسین پدرشون رو در آورد، آوردشون رو. بیا بیرون ببینم. یکی از افراد گروه چهارم شمر ابن ذوالجوشن ملعونه که جزو سربازای علی ابن ابی طالبه، که میدونید پای رکاب اصلی هم مجروح شده بود توی یکی از جنگا. این گروه چهارم فکر میکنید خصوصیتش چیه؟ یه کسی شده تو آقا باشی داغ به دلت بگذاره، ولی همیشه این داغا رو یه جوری رو دلت بگذاره، یه جوری اذیتت بکنه که آخ نتونی بگی، آخم بگی یا نتونی نفرینش بکنی، نتونی بزنی تو گوشش. مجرمانی که تو هیچ دادگاهی نمیشد اونا رو محاکمه کرد. تا حالا جرم ندیدی که نشه تو دادگاه محاکمه کرد؟ جرم یه جرمایی هست تو دادگاه نمیشه محاکمشون کرد، نمیشه یقش رو گرفت، جرم سنگینیه. من بخوام اسم روی گروه چهار روم بگذارم که اینا بودن که کمر علی ابن ابی طالب رو شکستن، اگه این گروه چهار روم نبودن، اون سه تا گروه اول عددی نبودن که مقابل علی شاخشونه بکشن، یا اگر بلند می شدن مقابل علی ابن ابی طالب خیلی ساده تر از این حرفا از بین می رفتن. انرژی علی ابن ابی طالب صرف اونا نمی شد. گروه چهارم رو به پا تعویل بگیر. ولی آی کربلا خیلی خوب مشتی حال این گروه چهارم رو گرفت، خیلی جیگرم خنک شد. اینا باید یه زمانی رسوا می شدن. لعنتی که الان در طول تاریخ نثار این گروه چهار رومیا میشه، نثار قاستین و مارقین و ناکسین نمیشه. خوشت اومد؟ اینا مال او دردای علی ابن ابی طالبه که سر اون ستا میتونست داد بزنه، سر این یه دونه نمیتونست داد بزنه. جرم محکمه پسند اینا انجام نداده بودن که. این گروه چهارم پستی خودشون رو نشون دادن. من الان توضیح میدم، صبر کن. خب میگم این گروه چهارم کیا بودن، ولی من به توضیح بدم، تو اگه تونستی بدون وقتی برخورد میکنی من بهت بگم اینا نامردن، اینا خیلی، اینا اگه دستشون برسه بدتر از اون سه گروه انجام. نه بابا دست بردار، این حرفا چیه؟ حالا بذار من این گروه چهارمی رو به شما معرفی کنم. این گروه چهارم ضعیف الایمان های جاهل بودن که تو جامعه پخش بودن. اینا ضعیف بودن، آقا مگه جرمه؟ زورم نمیرسه. آقا امیرالمومنین میفرمود آقا بریم جهاد، میگو ببین آقا آخه تو رو خدا ولمون کن، شل شلا شلا. آقا این بحث داره خیلی خطرناک میشه، فعلا اولش یه مقدار خطرناک میشه، شما باید تحمل بکنید. آخه تو خود گوینده جز به همین آدم ضعیفای دیگه، تو خودت من کی هستی؟ آره دیگه، منم دارم همینو میگم، خطرناک میشه برای من و امثال من. یه دقیقه مثل منی تحمل کن. این گروه خیلی نامردی داشتن، خیلی پستی و پلشتی داشتن، ضعیف بودن یا جاهل. بابا ما که نمیدونستیم که. این چقدر راحته؟ کمر علی ابن ابی طالب و شکستن، ازشون میپرسیدی حالت چطوره؟ چرا؟ میگو والا ما که سر در نمیاریم. بفرما تحویل بگیر. چیکارش کنم؟ به امید این گروه بود معاویه ملعون چهارشنبه نماز جمعه میخوند، گفت دیدی مردم و همه ریختن اومدن، که یه نفر برنگش بگه بابا ملعون چهارشنبه نماز جمعه میخونیم، نماز جمعه اسمش روشه. امام حسین علیه السلام دیدین چی کار کرد؟ یزید که دنبالچه ضعیف معاویه بود که قبلا تو گوشش زده بود حضرت علی، ننگشون تو تاریخ بود، امام حسین لازم نداشت که، اصلا نمیخواست این کارو بکنه که یزید رو رسوا کنه. یزید رسوای خاص و عام بود، همه میدونستن یزید کیه، دور همه مسلمونا بوزینه بازی میکرد، نمیدونم شراب خوری میکرد، علنی اومده بود مدینه، یزید ملعون زمان باباش، بابای ملعونش، مثلا برن حج، بساط شراب پهن کرده بود، گفتن سران مسلمین میخوان بیان مثلا تو ولیعهدی جمع کن جلسه سیاسی بوش رو بشنون خیلی بد میشه، که خود جمع کنی یه عطری هم بزنی. ابن عباس اومد تو جلسه متوجه نشد، ابا عبدالله الحسین اومد صدا زد یزید این بوی چیه تو جلسه میاد؟ گفت این بوی عطر، ما معمولا عطر اینجوری تو شام میزنیم. گفت این فرمود این بوی عطر یا بوی شراب نامرد. میخواست آقا بلند شه بره، نامرد دستور داد جمعش کنید برید شرابا رو بیارید. رفتن شرابا رو آوردن، لا اله الا الله، اینا داغه. برداشت ظرف شراب رو گرفت جلو حسین فاطمه، گفت آقا بگی بفرما. حسین دلش مچاله شد، بلند شد از مجلس رفت. تو ناراحتی امروز؟ حسین رو تو صحرای کربلا محاصره کردن، اما حسین خوشحاله، میگه دیگه منو کسی زنده سر سفره شراب نمیبره. یزید رسوا بود، رسوا کردن یزید که کاری نیست که بخواد حسین انجام بده. اما این یزید به مدد کیا اومده رو کار؟ به مدد کیا؟ به مدد ضعیف الایمان ها، به مدد جاهلا، اینایی که هیچ وقت تو تاریخ مقصر قرار داده نمیشن. گوشتدی؟ گوشتدی؟ اینا رو که حواست که هست هیچ، همیشه تو تاریخ میگه اینا بدبخت بیچارا ولشون کنید، خدا تو قرآن حسابشون رو میرسه ها. شنیدی تو آیات قرآن یه عده مستضعفینی هستن که جهنم میرن و تو جهنم هی داد میزنن خدا ما که تقصیر نداریم، این اربابان کفر ما را منحرف کردن، دعا مناجات، دعا توسل، دعا مناجات را میندازن اونجا، میگن که خدایا تو بیا اونها رو چند برابر عذاب بکن. تو عذاب جهنم و وسط عذاب جهنم شروع میکنن اینجوری دعا کردن، خدا هم به حرفشون گوش نمیده. بعد تو میگه آخه بدبخت این چرا انداختشون رو این بیچاره ادارش کردن. اگه این اداره شدنی نبود که چهار تا مفتخور مثل یزید گیر نمی اومدن که حکومت بکنن. که تو چرا ضعیف بودی؟ چرا ادارت کردن؟ خب ما نمیدونستی؟ چرا نمیدونستی؟ باید میدونستی؟ ما خب ایمانمون اونقدر کلاسش بالا نبود، تو بیجا کردی اونقدر بالا نبود. چرا اونقدر بالا نبود؟ به تو تکیه کرد معاویه ملعون، تلعوز رو به رو تو حساب کرد، خوارج رو تو حساب کردن، اینقدر حماقت ریخته بود تو فضای فکری خوارج. یه نفر نبود آقا این چه حرف مفتیه دارید میزنید شما؟ میشه تو اون جامعه حرف مفت زد؟ میگفتن آقا ما رئیس نمیخوایم، اصلا جامعه دینی نباید کسی حکم بکنه، کسی رئیس باشه. خوارج ها این چرا حرفای خنده داری میزدن، اصلا نمیخوایم رئیس داشته باشیم. بعد تو خودشون جمع یه گروه شدن، بعد گفتن حالا کی رئیس باشه؟ بابا تو تا دیروز میگفتیم رئیس نمیخوایم، حالا رئیس میخوای؟ رئیس هم انتخاب میکردن، بعد رئیسشون به نمایندگی میگفت ما رئیس نمیخوایم. او تو خود رئیسی؟ جامعه‌ای که یه همچه احمق‌هایی رو تو خودش تحمل بکنه، این جامعه یه روزی باید از این جامعه انتقام گرفت. یه روزی آبروی این جامعه رو باید ریخت. اینا تو صف مقابل حسین، حسین فاطمه اینا رو لونه در آورد برون، گفت فرمود شما بیاید من آبروی عزت شما رو برات همه تاریخ ببرم. تو کسی دیگه جرأت نکنه پاشو بذاره جای پای شما، خودشو مسئول بداره، زیر سیبیلی در بکنه، بگه من بدونم. کشیدشون از اون لونه بیرون. نوبت ضعفاست، نوبت جاهلاست. همین ضعفا و جاهلا اومدن دور حسین فاطمه رو گرفتن. کربلا دوران جولان ایناست. خدا خیلی از این گروه بدش میاد، خیلی اینا جنایت بزرگی انجام دادن. آقا حاج آقا، این که بحث خیلی سخت شد که هرچی ضعیف الایمانه تو داری میریزی جهنم، بعد جای جهنم هم داری میریزی. هرکی جاهله تو داری میریزی جهنم، بعد جای جهنم هم داری میریزی. گرفتیم آقا ما بحثو، دیگه نمیخواد توضیح بدی، ولی بحث خیلی خطرناک شد. اولم که آجی خودت گفتی که یقه خودم هم میگیره این بحث، چون هم جاهلی هم ضعیف الایمان. قبول دارم، قبول دارم. اجازه میدید یه کمی بترسونه این بحث ما رو، یا زود اینم میخوای ترسه رو برطرف کنی؟ ها؟ چه اشکالی داره بترس؟ پس فردا مهدی فاطمه بخواد بیاد، من جز به اون ضعفایی نشم که بشم سیاهی لشکر یزید؟ من نگران اونجام. اینقدر راحت توده عوام و ناس نادون، اینا یه روزی به درد میخورن، یه روزی میشن لشکر یزید. همینایی که درست و حسابی یه روزی لشکر علی نبودن میشن لشکر یزید. تو رو خدا نگاه کن چی شده تو تاریخ. تاریخ اینو میگه ها، بفهم تاریخ رو نگاه کن. اما از جیبم در آوردم یه حرفو. کی تو کربلا اومد؟ شمر عمر سعد. شمر عمر سعد کافی نیست؟ بقیه رو بگیر. محمد ابن اشعث، دیگری. اوه چقدر آدم توی کربلا اومد. یا کیا بودن؟ کجا بودن؟ نتا حالا از این بوته که در نیومدن، سابقه فرهنگی و طبقات اجتماعیشون چی بوده؟ عمر سعد یه آدمی بود که تو تمام جنگ‌های حضرت علی بی‌طرف بود. شمرم که سرباز بوده پای رکاب علی ابن ابی طالب، میجنگید به نفع علی. غریبه نیست، همه خودی هم. اما ضعیفن، ضعیف. این ضعفا یه روزی باید انتقام ازشون گرفته میشد. این داغ دل علی ابن ابی طالب پنهان موند، یه روزی باید آقا ابا عبدالله الحسین اومد اینا رو در آورد بیرون از دل تاریخ، اعدامشون کرد. ولی ضعیف الایمان، ضعیف الایمان داریم تا ضعیف الایمان مشدی. تو به ترسا فداد بشم یا ابا عبدالله؟ من چیکار کنم؟ دلم نمیاد. این پیرن سیاهای شما رو میبینم، این دلای شما رو میبینم، من دلم نمیاد شما رو بترسونم. میگفت چرا موعظه نمی کنی؟ یه جاهایی میخواییم بریم شلاق موعظه به تنمون بخوره، بترسیم. بریم در خونه امام حسین، میگیم ای امام حسین ما رو پناه بده، ما میترسیم از انحراف. میگفت چرا اینجوری صحبت نمی کنی؟ من دلم نمیاد آخه. چهار تا امام حسین رفیق داره تو عالم، اونم شماهایی. چهار تا مهدی فاطمه منتظر داره، اونم شماهایی. همه چشم امیدشون هم به قمه. مکرر روایت آخر زمان قم میشه مرکز نشر معارف دین برای همه ی عالم. قم میشه چی؟ قم میشه همه امید. و من بخواه بیام با اینا چی بگم؟ آخه روم نمیشه، اصلا خجالت میکشم. عزادار سید و شهدا انقدر احترام داره، روم نمیشه. بذاریم بحثا بلش کنم. من خاک کف کفشای شما عزادارای امام حسین نمیشم. آخه بیام بگم که آی ضعیف الایمان چه بشه؟ خدا اصلا میترسم امام حسین ناراحت بشه، امام زمان ناراحت بشه. یه بزرگ فامیل، همسایه، کسی که از عزیزش از دنیا بره، یه 4 نفرم باهاش کم و زیاد قهر و آشتی داشته باشن، دم در مجلس ختم که بیسته، اونایی هم که یه دعوا و خورده حسابی داشتن میان، اونا رو هم تحویل میگیره. دقت فرمودی؟ اصلا خوب نیست آدم تو مجلس عزایی که عزیزن، گریه کنای امام حسین برای فاطمه زهرا عزیزن، من دارم نمیاد اون قسمت، ولی تو برو خطشو تا آخر. این گروه چهارم خیلی گروه وحشتناکی هن. خودتو به کربلا یه جوری ببند، خودتو به کربلا یه جوری ببند که دیگه جزء این گروه چهارمی قرار نگیری. اما ضعیف الایمان جاهل، ضعیف الایمان یا جاهل فرقی نمیکنه، ممکن هم جاهل باشه هم ضعیف الایمان، هم حالا یا جفتش یکیش، کاری ندارم. اینا دو گروه هن. یه گروه هستن مانند همینایی که تو کربلا دور امام حسین رو گرفتن. آدم نفهم باشه ها، آدم ضعیف الایمان باشه ولی خوب باشه. نفهمای ضعیف الایمان دو گروه هستن. بعضی از نفهما هستن جون به جونشون کنی هیچی نمیفهمه، حالش نیست، ولی یه چیزایی رو هیچ وقت از دست نمیده، بکشیش تکون نمیخوره. یه قدار بند داستانشو گفتم، خیلی مشهوره تو تهران، اصلا خود داستان این آقا به عنوان یه واقعه سیاسی تو تهران در تاریخ انقلاب. چاقوکش بود سر راه هر کیو، وقت این عمل اکله شاه شده بود، میشم گفتم برو فلان جا فلان چیزو خراب کن، روشونو کم کن، شده بود مثلا نیرو انتظامی آزاد شاه. از اون میترسیدن، کنترل میکرد شهر رو. یه روز اومدن بهش گفتن که آقا به سر یه ماموریت جدید. گفت باشه، ماموریت چیه؟ نوچهاتو جمع کن کار داریم. باشه بگو حالا کار چیه. نوکر در بست شاه، تو مشت شاه، پول بهش میدادن، تامینش میکردن، نام چاقوکشی میکرد. جاهل دیگه، ضعیف الایمان بهتر از این میخوای؟ بهش گفتن که میری تظاهرات را میدازه، شیشه خورد میکنی، عربده میکشی، بعد ما سوری تو رو دستگیر میکنیم، بعد باهات میاریم روزنامه ها رو مصاحبه میکنیم. اون گفت که چی بگم اون موقع، رو حساب کی بذاریم؟ عادتش بود این کارا رو میکرد. میگفت این کارا رو میکنی، وقتی باهات مصاحبه کردن بگو سید روح الله یعنی حضرت امام پول به هم داده من اینجوری چاقو کشی کنم، میخوایم اونو خرابش کنیم. گفت چی؟ من پسر فاطمه زهرا رو خرابش کنم؟ گفتم تو بابا اهل حرفا نیستی، جمع کن. گفت پروندت پیش ما. گفت من هر کاری بکنم تو صورت پسر فاطمه وای نمیستم. میکشیمت. بکشید. دستگیرش کردن بردن زندان، انقدر شکنجه. گفت من یاد گرفتم پسر فاطمه زهرا بشم احترام داره، سید اولاد پیغمبر، عالم دینی، من با او در نمیافتم. برادرش میگه جاهل میخوای؟ جاهل اینجوری ضعیف الایمان میخوای؟ آدم ضعیف الایمان هم میشه اینجوری میشه. اینا رو نمیگم آه. گفت من این کار نمی کنم. شکنجش، کشتنش تو زندان. قبل از این که بکشنش، برادرش رفته ملاقاتیش، میگه دیدم نیقلیون شده بود، این مرد هیکلمند تنومند و قلدر شده بود نیقلیون. بهش گفتم کاری داری برات انجام بدیم؟ گفت من هیچ کاری ندارم، من کارم تمومه، فقط یه پیغام دارم به آقا روح الله برید بدید، بهش بگید بیا و روز قیامت شهادت بده من به تو خیانت نکردم، شفاعتم بکن. به مردمم بگو من به تو خیانت نکردم. اومدن خبر رو به امام دادن، امام فرمود او به شفاعت من نیاز نداره، او کارش درسته، اون نیازی هم به این نداره که مردم بدونن یا ندونن. بالا بزرگتر از این حرف هست. آدم جاهل میخوای؟ جاهل خوب. ببینید رفقا، حالا قبل از اینکه یکی دو تا نمونه مثال بزنم، ببینید رفقا، خدا ظرفیت‌های ایمانی آدما رو متفاوت قرار داده. یک کسی از نماز شب نمیخونه، بهونه نگیری یا در بری با این حرفای من که پس فردا دیگه آدم خوبی نشی، بگی ما مثلا اندازمون همینه. یک کسی از نماز شب نمیخونه، هیچ وقت نمیخونه، خدا هم ازش انتظار نداره، میگه من اصلا از این نمیخوام، آدم بدی هم نیست، من به او همینقدر ظرفیت ایمانی دادم، اونم ظرف خودشو پر کرده. قهوه چیه؟ تو قهوه خونش استکان چای میریزه، من با اون اینجوری کار میکنم که آقا از لب استکان کم نذار. یا من هر موقع میخواد چای بریزه، میخواد کم بذاره از چایش، به خودش میگه وجدانت کجا رفته، لبریز بده بره. ایمانش بعضاش هم اینقدر میخواد. یه ضعیف الایمانایی داریم اینجوری هم ضعیف الایمانیشون به تعبیری ذاتیه در اون روایت میفرماید سهم مؤمنین، سهم ایمان، مؤمنین برای ایمان 10 سهمن. اون کسی که ظرفیت 10 سهم از ایمانو داره، تحملش خیلی بزرگتر از اون کسیه که ظرفیت 1 سهم از ایمانو داره. بهش حرف تحمیل نکن. یه کسی تحمل زیارت عاشورا خوندن، مثلا میگم و مثال، تو بهونه نگیری یا نداره. همین که صبح بلند شه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، میگن آقا این کارشو درست انجام داد، بعد یقیه تو رو ممکنه بگیرن بگن تو یه زیارت عاشورا صبح برامو نخوندی، چقدر علاقت کمه به ما. بعد تو نمیتونی بگی بابا این بغل دستیمون هم نمیخونه، تو تحویلش میگیریم، یا از اون نمیخوان. و اما قدر سهمش، بعضی ها جاهلن، خدا ازشون اصلا علم نمیخواد، میگه من اصلا بهش هوش ندادم، قدرت تحلیل ندادم، به همین جوری میخوامش، دوستشم دارم، بنده خوبی هم هست. جاهلایی که عیبی نداره جهلشون، ندیدی اینا رو تا حالا؟ ضعیفایی که عیبی نداره ضعفشون، ولی باطن داره ماه پر نور. بعضی وقتا اهل بیت همچی آدمایی رو یه جورایی تحویل میگیره، آدم مات میمونه. بابا یبنل هستن این که کاری نکرده، آخه ما خودمون رو کشتیم. برای میگه گوش صدات در نیاد، اون توانش 2 کیلو بود، 2 کیلوشو برداشته شده، 2.5 کیلو تازه برداشته، تو توانت 20 کیلو، 10 کیلو برداشته، به دادیم. لا اله الا الله. خدایا پای حساب ما رو نبر، از اون طرف ببر تو بهشت، یه کاریش بکن، من نمیدونم، پای حساب ما رو نبر. پای حساب ما رو نبر خدا، اون ور ببر، نه جهنم. بعضی ها رو بی حساب جهنم میبرن، بعضی ها رو بی حساب بهش. در روایت وقتی علی ابن ابی طالب اصحاب حسین رو میخواد توصیف بکنه، میفرماد اشهدای پای رکاب حسین اونایی هن که بی حساب میرن تو بهشت. بی حساب رفتن دعای فتح بالایی ها. این دعا رو خدا انداخته تو جونت یا نه؟ خدا تو علکی دعا رو نمیندازی تو جون ما، میخوای حتما مستجابش کنید. بیاد یا علی دعا رو با هم بگیم محکم ببینم. خدا ما رو بی حساب به بهشت خودت راه بده. من به تو، بله تو ظاهرا خیلی بیشتر از اون داری زحمت میکشی، خیلی بیشتر داری تلاش میکنی، اما من به تو 20 کیلو توان دادم بکشی، 10 کیلو، 10 کیلو داری کم میگذاری، ولی اون 2 کیلو بهش توان دادم، 2 کیلوشو پر کرده، 0.5 کیلو هم اضافه داری میکشه. اون عالم بزرگوار تو شهر اصفهان داشت میرفت گوشه بازار سر درس، دیدیم آقای بار میبره، حماله، بهش میگفتن حالو، رو دوشش بار گذاشته، میاد به این، اومد جلوی این آقا یه سلامی داد، یه هم گفت سلام علیکم. فردا، پس فردا، پس اون فردا، هر جایی بود سر راه این عالم میرسید به این آقا یه سلام میداد. اولاش این تو دلش میگفتش که چه ما هم مرید پیدا کردیم، حالو بازار، حمال بازار دیگه ما رو تحویل میگیره دیگه، حالا دیگه اینجاش ببین ازش لطف میکرد، آقای حمال رو تحویل میگیره. عالم ناز و خوبا، حالا ما یه کمی اینجوری صحبت میکنیم، کم کم آقا هم به او علاقه من شد. میومد رد بشه میگو بی رفیق ما نیومد، آه اومدن سلام علیکم، سلام احوال، میرفتن. یه روز این آقا اومد مقابلش، مقابل این عالم بزرگوار، گو آقا جون ما یه عمریه با شما داریم سلام علیک میکنیم، یه تقاضا ازت بکنیم، شما میگی باشه برا ما؟ بله. گفت پس من خبرت میکنم. گفتی هرچی باشه قبول میکنم، باشه ما حرفی نداریم، بالاخره رفیق شدیم یه مدتی. خیلی ممنون آج آقا، یا علی کاری نداری بارمو بردارم برم. اون عالم بزرگوار بار علم برداشته و اونم حمال بال مردم رو برداشته داره میره میاره. فرداش اومد دید اون آقا رو ندید، عجیبه. ظهر اومد عالم بزرگوار خونه، خانومشون گفتن یا آقای اومدن دم منزل، گفتن که من حالو هستم، حاج آقا تشریف آوردن، بفرمایید بیان خونه ما. روز ندیدمش اومده در خونه، چیکار داشته؟ آدرسشو ببینم، آدرسش تو خرابه های اطراف شهر. خب اینجا که جای زندگی نیست، چه آدرسی داره؟ فقیر دیگه، بیچاره اونجا حال نکتمن داره. گفت بذاریم بریم. بعد از ظهر بلند شد، به جای استراحتش راه افتاد، رفت سراغ خونه آدرس آقای حمالی که رفیق شده بود. اومد دید یه آلونکی، جای زندگی نیست اصلا، اونجا خوابیده، مریض، تبدار. گفت ای تو مریض شدی؟ گفت آره من مریض. چی کار داری؟ بیا بلند شو ببین دکتر، دکترهای شهر همه آشنان. گفت دکتر فایده نداره، من از دنیا میرم به همین نزدیکی. نه نمیذارم من بودا. گفت حاج آقا دکتر نمیخوام، من ازت یه تقاضا دارم، جای منو فهمیدی؟ برو فردا بیا، من اینجا جون دادم، خواستم فقط بدن منو به خاک بسپاری. بابا تو از کجا خبر داری که تو میمیری؟ گفت اربابم به هم گفته. ارباب، ارباب یعنی چی؟ آقام، صاحبم. آجون پیر مرد، تو با صاحبم مگه ارتباط داری؟ دید یه لبخندی زد، گفت ای آقا لطف دارن گاهی به من سر میزنن. قب خجالت کشید، آقا لطف دارن به من سر میزنن. عجب، چرا چطور شد؟ گفت ما جوونیامون یه جوری شد دلباخته مهدی فاطمه شدیم، عشقمون شد آقا، یه بارم آقا رو دیدیم، میخواستم با آقا خداحافظی کنم، گفتم آقا نشد، میشه من بازم تو رو ببینم؟ آقا به من گفتن قول میدی درست باشی من میام سراغه، من قول دادم، همه زندگیمو درست بودم که همیشه بتونم آقامو ببینم. آقا من یه عمری به عشق اون زنده ایم، شکر. خبر داد خودتو آماده کن برای رفتن، یه کسی هم خبر کن ما تو رو خبر کردیم. آقا ورق برگشت، حالا دیگه افتخار میکرد که دوست مهدی فاطمه هر روز بهش سلام میده. عوض شد، ضعفا رو خوب تأمین میگیرن. بلند شد رفت، یه دفعه به خودش گفت کجا میری؟ رفیق مولاته، یه عمری درسشو دادی، حرفشو زدی، حتما میاد آقا اینجا سر بزنه به رفیقش تو بستر بیماری، برگرد پیشش بشین، تو هم بلکه به محضر آقا برسی. میگه از وسط راه برگشت، زیاد دور نشده بود، اومد بیاد تو آلونک، دید یه نوری تو آلونک هست، دیگه نمیتونه بیاد، هرچی اصرار کرد رد بشه دری نیست، نتونست، اصرار کرد، فشار داد خودشو، نمیدونم چه حالی رفت که از هوش رفت رو زمین افتاد. چشماشو باز کرد، دید نصف شب، خبری نیست، رفیقش داره زیر لب زمزمه میکنه، قرآن میخونه. اومد پیشش نشست، گفت چرا اینجوری شد؟ فرمود آقا اومدن اینجا، تا الان پیشم بودن رفتن، میخواستی سلام منم به آقا برسونی، سلام رسوندم، آقا هم سلام رسوندن، ولی چه فایده؟ حسین یه کاری میکنی آدم آخر عمری تقاضا کنه کاش من یه حمال بودم اما مهدی فاطمه منو تحویل میگیره. یه کارایی میکنید که ضعیف داریم تا ضعیف، جاهل داریم تا جاهل. دمدمای صبح جان به جان آفرین تسلیم کرد، این عالم شهر اومد مردم رو خبر کرد، گفت بیاید بریم به تشییع جنازه یه عارف بزرگوار، دوست مهدی فاطمه، کی؟ حمال بازار خودمون حالو. الان اون منطقه منطقه متبرکیه تو اصفهان، حسینیه ساختن، قبر خود اون عالم اونجاست، علما اونجا دفنن، چه خبر شده؟ جاهل؟ ولی خب جاهل باشه چه ایراد داره، خدا ازش نخواسته. خود دیروز یه داستانی بهت گفتم، کیف کردیم بیارش دوباره. او آقایی که از بنی اسد توی کربلا نشسته بود، شنیده بود حسین فاطمه تو کربلا میاد، به کمک احتیاج داره، رفته بود چسبیده بود به کربلا که هر موقع حسین اومد بتونه کمکش بکنه، که حسینم اومد پای رکاب حسین به شهادت رسید. خوبه؟ خب این معلوم آدم زیاد دقیقی نیست، پداد بشم اگه تو دقیقی، حسین که آدرسش مشخص، بره دنبال حسین باش بگو آقا جون من ملازم تو هم. لابد ترسیده گفته بابا، خیلی ها با آدم یعنی یه حرفایی میزنن آدم رو منعرف میکنن، تو همین بیابونیه وایسین، ما این آدرسه رو گرفتیم از رسول خدا، حسین کربلا، کربلا شو بلدیم، یه آدم اینجا نشستیم. نفرم ضعیف الایمان جاهل میخوای؟ هر شمشیر کشیده به صورت حسین کم نیست، اما نفهمیده، نفهمیده، باطنش پاکه. بین ضعیف الایمانای جاهل فرق هست، بعضی ضعیف الایمانای جاهل هست جون به جونشون کنی ایمان نمیارن تو عوام با، ولی این ضعیف نیست، این مریضه، این قلبش مریضه، عقلش کار نمیکنه، عقلش کار نمیکنه. خدا تو قرآن میفرماید چون به قلبش قفل زده شده، هر نادون اومده جلو ابا عبدالله الحسین وایستاده، هی امام حسین میفرماد بابا منو دعوتم کردن، لا اله الا الله. انقدر هر نفهم بود، انقدر آدم در به داغونی بود، امام حسین فرمود مادرت به عزاد بشینه. ببین کی بوده؟ ولی ضعیف بود، درسته؟ ضعیف بود دیگه. کربلا مال ضعیفاست اصلا. حسین یه تفاوتش اینه که میره ضعیفترینا رو برمیداره میاره، هیچکی رو باقی نمیذاره، هر کی رو باقی گذاشت بدون اون کارش با جهنم درست میشه، همه رو میاره. آقا شاید کسی نفهمه، علی اصغرش هم رو دست بیاره بازم نفهمه، عبدالله ابن حسن بیاد رو سینش جون بده بازم نفهمه، بس کی میخواد بفهمه؟ فور وایستاد، هی نگاه کرد. بابا ببین آدم یه کاری میکنه فدات بشم، هر رو شما کم به حساب نیارید. آدم یه کار غلطی انجام میده بعد تازه شروع میکنه دفاع کردن، توجیه میکنه، نه آخه میدونه چیه، فقط هی توجیه میکنه. وقتی توجیه کرد تازه فساد خودشو بیشتر میکنه. کاش آدم کار بد کرد زود بپذیره. خدا فرمانده تو آقا باش من میبخشمه، آخه خدا نمیذارن که، نه آخه ببین نمیتونه تو بکنه، نمیشکنه. هر شکست، گفت غلط کردم، برگشت 4-5 روزه، 8 روز 10 روز طول کشید، شاید 10 روز طول کشید. گفت من خیلی جلوی حسین وایستادم، خب معلوم اشتباه کردم آقا، خیلی قریب موندن. خیلی برگشت خودش رو شکست. ضعیف الایمان میخوای؟ هر خدا بنده ضعیف الایمان هم داره، خدا بنده نادون هم داره، چرا نداشته باشه؟ حسین میشه یکی از اونا منم قبول کنی؟ بعد منو اگه دستمو داشتی میگرفتی میبردی بهش، کسی بهت گفت بابا این که بی عرضه بوده، این که بگو خب ما از این بیشتر انتظار نداشتیم، بیا مارم تحویل بگیر حسین، چیکار باید بکنیم؟ مارم تحویل بگیر، ما ضعیفیم، ما غلط کردیم نفهمیدیم، بیا مارم تحویل بگیر. وقتی تحویل بگیرن یه دفعه همون ضعیف الایمانه میدونید چی میشه؟ میشه یه بمب اتم، عوامه با، میشه یه کوه. لا اله الا الله. هر اومد مقابل ابا عبدالله الحسین، گفت آقا غلط کردم. خیلی سختش بود هر، گفت حالا خیلی طول میکشه من حسین راضی بکنم، ولی عیبی نداره، هرچه باد آباد. لذا برای این که فکر میکرد حالا خیلی باید به این در بسته به کوبه، ورداش خودشو مهیا کرد، از اسب اومد پایین، سرشو برهنه کرد، خاک رو سر خودش ریخت، کفششو به گردنش آویزون کرد که از دور داره میاد یه وقت حسین نگه نامرد برو، تو این بلا رو سر من آوردی. گفت یه جوری میرم دلشو به دست بیارم، دلش نیاد بزنه تو صورتم. بیچاره هر که خبر نداشت که پر میشه، خودش میگفت چی کار کنم منو قبول کنه. نمیدونست که حسین انقدر قبولت میکنه، انقدر خجالت زدت میکنه، برمیگردی بگی حسین بس دیگه، انقدر منو تحویل نگیر، مردم دیگه. ضعیف الایمان میخوای، جاهل میخوای، هر یه داستانی رو برات بگم، یه از اون حرف هاست، هیچ بعید نیست درست باشه. گفت اون بنده خدا عوام بود، بی سر و پا، بی مایه، از دنیا رفت، دیدم جاش خیلی، خوابش رو دیدم جاش خیلی خوبه. گفتن فلانی تو چی شد؟ گفت اینجا ببین چقدر تو نعمته. گفتن آخه تو خیلی آدم ساده‌ای بودی، اهل تهجدی، اهل چیزی، حساب کتابت چی شد؟ تو خواب یکی از اهل دل آمده بود. گفت والا ما اومدیم اینجا شب اول قبر از همون یه نهیب زدن، گفتن من ربک، من که پاک خودمو گم کردم، موندم چی جوابشو بدم، لال شدم، خیلی محکم سوال کرد. تنها چیزی که یادم اومد بهش گفتم اسمم حسینه، سوال داری از من؟ صدا زد من نبی، گفتم اسمم حسین، من امامک، اسمم حسینه. میخواستن منو با شلاق بزنن، یا آقای اومد فرمود رهاش کنید، مگه نمیبینید میگه اسمم حسینه؟ دیدم برگشتن به اون آقا گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، اومد دست منو گرفت بلندم کرد، گفت اسمت حسینه؟ اسم منم حسینه، اسم منم حسینه. آماده شدی بریم کربلا؟ آماده شدی؟ وای خاک عالم، زینب خاک نشین شده از امروز. زینبم این بچه ها رو عادت بده تو چادر زندگی کنن، مثل عشایر. این خانواده خاکنشین نبودن، صحرانشین نبودن، بیابونگرد نبودن. آی خونه نشین ها، برید با خانواده تون تو بیابون ببینید دو روز میتونید زندگی کنید. بچه احتیاجات داره، محرم و نامحرم داره. زینب عادت نداره تو نامحرم ها زندگی کنه، صحرانشین باشه. دختر علی، زینب اومدی خاک نشین کردی، خاک بر سرم، زینب خاک نشین شد، خاک بر سرم. دیگه از امروز دلها کربلایی میشه، دیگه از امروز همه به خاطر دل زینب ولوله میکنن، همه به خاطر اضطراب زینب مضطرب و آواره میشن، همه به خاطر نگرانی زینب تو ولوله میفتن. دیدی مجالس محرم از روز دوم جون میگیره، همچی که زینب دلش به تپش میاد تو کربلا همه ولوله میکنن. ظهر عاشورا امام حسین یه اشاره به قلب زینبش میکنه، قلب زینبش رو آرام میکنه، دیگه زینب این واقعیت خداحافظی با حسین رو میپذیره، مؤمنا آروم میگیرن، با اینکه شام غریبانه ولی دیگه آروم میگیرن، دیگه آروم آروم گریه میکنن، سر به دیوار میذارن گریه میکنن، تو خونه ها قصه میخورن. همه شما ها که این همه ولوله میکنید نتیجه تپش ضربان قلب زینبید، تا اومد تو کربلا بنابرون نقل اومد جلو حسین، صداش میلرزه، حسین اینجا چه سرزمینیه؟